بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که میدانین فردا و پس فردا و پس تر فردا سه روز ایام فاطمیه دوم است که به احتمال قوی شهادت اون بانوی اسلام در همین ایام واقع شده است و بزرگان علمای پیشین به فاطمیه دوم اهمیت بیشتری میدادند. باید زیاد به این ایام اهمیت بدیم. فضائل فاطمه زهرا در منابر گفته شود، مخصوصا این دو خطبه تاریخی پرمعنای اون حضرت باید خونده شود و تفسیر شود. بعقیده من به جای تکیه کردن بر بعضی از احادیث ضعیف، استفاده از این دو خطبه بسیار بجاست. مضامین فوق العاده بلندی دارد، استدلال های قوی در اون نهفته شده است. دفاع از ولایت به حد اکثر در اون دیده می شود و مهمتر اون شجاعتی است که در تمام جمله های این خطبه نهفته است. فاطمه زهرا سلام الله علیها با یک سلطه قوی بر مخاطبینش داره این خطبه رو ایراد میکنه، گاهی اونها رو به محاکمه میکشد، گاه سرزنش میکند، گاه هشدار میدهد. بسیار باید از این دو خطبه استفاده کرد. همونطور که اشاره شد، ما هم انشاءالله طبق معمول این سه روز رو برنامه داریم و روز سومم خودم من صحبت میکنم که این افتخار در نامه اعمال ما انشاءالله باشد. درباره جمله‌ای بگم درباره مسئله قبل و بعد بریم سراغ مسئله 15. روایتی داشتیم که فرمود غائبین از مکه که میشود برشون طواف مستحبی به جا آورد، کسانی هستند که عشرت امیال 10 میل با مکه فاصله داشته باشند. درباره مقدار دقیق میل در بعضی از کتب لغت المعجم الوسیط اینطور آمده است که میگه میل دو قسمه، المیل البحری و المیل البری، یعنی این فاصله در دریا و در خشکی متفاوته. اما میل خشکی اندازش گرفته شده به ما یساوی 1609 متر، یعنی یه میل 1609 متر میشه. میل دریایی 1852 متر میشه. فرسخم سلاست امیال 3 میله، که اگر 3 میل رو بخواهیم به اون متر حساب بکنیم در حدود 5000 متر تقریبا میشه، حدود 5000 متر. و 10 میل هم حدود 17 کیلومتر میشه، کمتر از مسافت قصر البته آیا این تحمیدی که امام ذکر کرده واقعا یه حد دقیقه یا از باب بیان مصداقه؟ خارج مکه بودن یه حقیقت شرعیه نداره، عرفیه، عرف بگیم خارج مکه است، یه مصداقش فاصله 10 میله. حالا ممکنه مصداقی کمتر بیشتر از این موجود باشه. این درباره عشرت امیال که در حدیثی وارد شده بود و سوال میکردن آقایون دربارش. و اما بریم سراغ مسئله 15. مسافت معیاره نه زمان. بعد اگر در جده بوده باشد، خودش مسافره، الان در جده است، شب جمعه است، نتوانسته بیاد، خواهش میکنه یه طواف عوض من به جا بیاری، مانعی نداره، یه طواف عوض او به جا میارن ولو خودش مسافره، ولی الان حاضر در مکه نیست و شب با فضیلت است و میل دارد یه طوافی از طرف او به جا بیارن. اونم همینطور، همون مایلی که امروزم میگنه بیش از 1.5 کیلومتر، همون 600 متره، 609 میل. و اما مسئله 15 اونم مسئله مهمی است و فراگیر، از ابواب حج هم خواهیم دید که به ابواب دیگر کشیده میشه، یه مسئله عام البلواییه. این مسئله را به صورتی که مرحوم امام عنوان کردن ما عنوان میکنیم. در واقع 5 تا فرع داره. فرع اول این است که اگر کسی مالی نزد دیگری ودیعت گذاشته، امانت 2 میلیون 3 میلیون پیش دیگری امانت، از دنیا میره، امانت گذار از دنیا میره، امانت دار زنده است. امانت دار میدونین آقا حج برش واجب بود و میگفت میخوام برم، موفق نشد، استطاعت داشته و قدرت رفتنم داشته، کوتاهی کرده نرفت و میداند یا زن قوی دارد اگر این 2-3 میلیون رو برگردونه به ورثه، اونا حج رو به جا نمی آورند. می دانه یا زن قوی داره ورثه حج رو به جا نمی آورند. روایت داره خود این امانت دار بره حج رو به جا بیاره یا به کسی بده حج رو به جا بیارن. این دین الهی را با این امانتی که پیششه انجام بده. حالا از حاکم شهر اجازه بگیره اجازه نگیره، این شاخ و برگاز که بعدن بهش میرسیم. این فرع اول. فرع دومی که در اینجا داریم این است که آیا سایر حج واجب هم به حجت الاسلام ملحق میشه؟ حج نظری به عهده داره، حج افسادی به عهده داره، از دنیا رفته این حج واجب انجام نداده، امانت پیش امانت داره، امانت دار میدونه اگر بده به اولیای میت کسی به جا نمیاره. به قول بعضی ها فعل بلعتو رو جاری میکنه. خب آیا ملحقه؟ چون اساس این مسئله یه دونه روایته، روایت صحیحه برید اجلی میگم، حدیث یک باب 13 ابواب نیابته، اون در مورد حجت الاسلامه. آیا تعدی می کنیم از حجت الاسلام بر حج واجب نظریان کان او افسادیان؟ فرع سوم در این است، آیا ما می توانیم سایر واجبات را هم ملحق به این کنیم؟ زکاتشو نداده، خمسو نداده، دیهی بر عهدش بوده نداده، بدهی داشته نداده، بدیم به ورثه نمیدن، آیا سایر واجبات مالیه و دیون هم قابل الحاقه؟ میدانه این امانت دار اگر پول رو به ورثه بده ادای دین نمی کنن، لا زکات، لا خمس، لا فلان، عقیده به این حرفا ندارن، پول دنیاست، به این آسانی نمیشه ازش بگذرن، کما یورا کسی گیرن. اینم یه بحثه که آیا ما میتونیم تعدی کنیم از مسئله حج به سایر واجبات یا نه. فرع چهارم، آیا از ودیعه به غیر ودیعه هم میشه تعدی کرد؟ ودیعه پیش نیست، من به این میت بدهکار بودم، بدهیم و بدم به ورثه واجبات رو انجام نمیدن، خودم این بدهی رو بردارم برم حج برش به جا بیارم، زکات بدم، ادا دین کنم، یا چیزی به عنوان ملک مستأجره. یه خانه پیش من داره،
من زمونده اونه اینه که اگر من ببرم خودم حضی را انزام میدم، اگر اونها نمیدانم او یک پرده، اگر اونها بدانم بازم این پرده از من میگیرم.
فرض کنین من مسلطم، از من نمیتونن بگیرم، ما در اونجا میگیم که قدرت بر انجام واجب داره، اونجا که نداره بگذارید کنا. بنابراین بنده مال مستأجره یه اتومبیل ازش اجاره کردم، کسی هم نمیدونه، پیش من مرده، ملک اون میته، اما میدانم بدهی هایی داره، حجی، زکاتی، بنابراین تنها ودیعه نیست، آریه هم هست، ملک اجاری هم هست، بدهی های شخصی هم هست، مطالباتی از من داشته، جنسی از من از او خریدم، پولش مونده، رهنی بوده، آیا می شود اینها رو؟ خب اگر ما این سومی و چهارمی این دو فرع بگیم مسئله باز میشه. به چه صورت در بیاد؟ هر کسی مالی از شخصی به هر عنوانی نزد او باشد و اون شخص فوت کند و به ناند ورثش واجبات او را اعم از حج و زکات و خمس و دیه و امثال ذالک ادا نمی کنند، آیا این شخصی که پول نزدشه می توانه بره اون دیون مختلف رو ادا کنی یا نه؟ مسئله دیگه از باب حج بیرون میره، از باب ودیعه بیرون میره، یه مسئله فراگیری میشود. ودیعه و غیر ودیعه همه بدهی ها، همه اموال، حج و غیر حج همه واجبات گسترده میشه. بعد میگیم، بعد میگیم که آیا یجوز او یجب، اینا شاخ و برگاست، یجوز الا او یجب علیه میرسه. و اما فرع پنجم، قدرت هم شرطه، قدرت شرط همه تکالیفه، منصف به اینجا نیست،
مقابل جلو هوا
بله دیگه، خب شرط هر تکلیفی قدرت. در اینجا فرق پنجم اینه، اگر من میدونم اونا واجبات انجام نمیدن یا منکرن، ولی میتونم یخشونو بگیرم ببرم پیش قاضی و به زور قاضی اونا رو اجبار کنم خودشون انجام بدن، آیا این مقدمه یا خودم انجام بدم؟ تکرار میکنم، جایی هست که من میدونم اگر ورثه رو بکشانم به محضر قاضی ادله کافی داریم ورثه رو اجبار میکنیم بر ادای دین، بر حج، بر زکات، بر خمس، آیا این مقدمه که به دست ورثه انجام شود یا من سراغ قاضی نمی روم خودم به دست خودم انجام می دهم؟ این 5 فرض شد که امام قدس سره طبعاً للعروه در مسئله 15 بیان کردن، در عروه مسئله 17 است، عروه اضافاتی که داره ادله مسئله را هم لابلای مسئله گفته. بله خیلی خوب، نه انشالله همون 5 ساعت تمام میشه. بله بنا علی‌ذلک، تکرار نکنید، بنا علی‌ذلک عرض کردم عروه ادله را مخلوط کرده، مسئله را مفصلتر ذکر کرده. امام قدس سره معمولشون این است ادله را حذف میکنن در تحریر الوسیله، دلیلی ذکر نمیکنن. خب این دورنمای کل مسئله که یه مسئله فراگیر و به درد خور در ابواب مختلف فقه هست. بریم سراغ فرع اول، از اونجا شروع کنیم. یه مقدار اقوال من خدمتتون عرض میکنم که بدانید فرع اول محل اشکال نیست، لا خلاف فیه. کلامی نقل میکنیم از مرحوم نواقی در مستند. بله نظر امام هم در فرع اول این است که باید بدم. متن تحریری مفصل بود نخوندم دیگه، از خارج گفتم دین علی بخوام متن تحریری هم بخونم، از خارج هم بگم یه روز درس ما همون میشه. گفتیم صرف جویی کنیم و از خارج بگیریم دیگه متنو، موقعی که هر فرعیشو گفتیم متنو در آخر کار میخونیم. بسیار خوب، فتوای امام عروه همه این است که این شخص، تعبیر امام در فرع اول این است، میفرمایند وجب علیه، کسی که ودیعه ای دارد و میداند طرف حجیب ذمه حجت الاسلام و ورثه ادا نمی کنن، وجب علیه ان یحج بها عنه، واجبه. منتها اگر پول اضافی داشته باشه اضافه رو به ورثه میده، و ان زادت عن اجرت الحج رد الزیاد الیهم. لازم نیست، نه. خب داریم میگیم دیگه، حالا عنوان مسئله است، میگیم چرا وجبه. اگر یه خود حوصله کنید این مسئله رو من به یه صورت خیلی قابل فهمی مطرح میکنم که دیگه هیچ مشکلی باقی نمونه. کلام مستند رو من بخونم، مرحوم نواقی در مستند رحمت خدا بر او باد این مسئله رو خیلی مفصل بیان کرده، چند جمله شو میخوانم. جلد 11 صفحه 145 لوکانت این شخصین ولیه و ما تصاحبها، لوکانت این شخصین ولیه و ما تصاحبها و علیه حجت الاسلام. فر اول فقط درباره حجت الاسلام. کان له ان یقتطع قدر اجرت الحج منها. ایشون کان له میگه جایزه برای او ان یقتطع، جدا کنه، قدر اجرت الحج منها، به اندازه اجرت حج از این ودیعه جدا کنه. فیستعجره بهی، عجیبی برش میگیره با این پول. و یرد الفاضل، اضافه رو بر میگردون انکان، انکان یا نگه فاضلی باش، به کی بر میگردون؟ لل ورسه بلا خلاف فی شاهدم، شاهدم اینه، جزئیاتش بمونه، بلا خلاف فی فعل جمله. این فعل جمله برای چیه؟ برای این از بعضا گفتن اجازه از حاکم شرع بگیره، بعضیا اجازه حاکم شرع لازم نمیدونن، بعضیا میگن حتما علم داشته باشه، زن کافی نی، بعضی ها زن نم میگن کافیه. اینا شاخ و برگاش، اصلش که این حج بگیره از این مال الودیعه، این بلا خلاف فیه، ولکن الاکثر، اکثر علما قیدو بما اذا علم انهم لا یعدونه، مقید به علم کردن، ولیکن الاکثر قیدوه به ما الازا علم انهم لا یعدونه. کیا؟ بله، چه اشخاص اینو گفتن؟ کماف نافع، محقق در نافع، و شرایع و ارشاد، ارشاد علامه و غیرها، او بما ازا زن نزاله، بعضی ها به جای علم زن هم کافی دانستن، زنی داره که برسه نه، کماف سرائر و بعضن آخر. ابن ادریس در سرائر و بعضی دیگر گفتن زنم کافی. شاهدم در این لا خلاف الجمله بود که فرع اول اجماعیه. صاحب حدائق، عبارتش در یه جمله خلاصه کنم، میگه ذهب الاصحاب الی ذلک، کلمه الاصحاب داره، ذهب الاصحاب، اصحاب اینو گفتن، ظاهرش هم اجماع یا شهرته. جلد چهاردهم حدائق صفحه 278. صاحب ریاضم میگه لا خلاف فی، لا خلاف فی، جلد ششم ریاض صفحه 116. خب تمام آیونی که متعرض این شدن، استناد به روایت برید اجلی کردن، حدیث 1 باب 13 از ابواب نیابت، یه دونه حدیثه، در اون باب غیر از این یه حدیث هم نداریم. ولی عبارت بعضی یدل به این که این مطابق قاعده است، علا وفق القاعده است. عبارت محقق رو در شرایع که صاحب جواهرم قبولش کرده میخونم. روایت الان نمیخونه، فعلا قاعده رو میخونم. بس الان میرسیم مفصل، قاعده مفصل. اینجا فرض کنید روایت نبود، جلد 17 جواهر رو یادداشت کنید، صفحه 402 متعرض شده. صاحب شرایط چی میگه؟ میگه لأنه خارج عن ملک الورثه. صاحب جواهر میگه ولی صحیح برید الاجری، یعنی دو دلیل داره. اول لأنه خارج عن ملک الورثه، بدهی خارج از ملک الورثه، یعنی علی القاعده است. ولی صحیح برید الاجلی، دو دلیل داره. بعضی ها میگن دلیل ما فقط روایت برید اجلیه، اینا ناچارن به قدر متیقن بگیرن. اما اونهایی که میگن علل قاعده است، توسعه رو میتوانن قائل بشن. حالا بریم ببینیم. بنابراین ما اول بریم به سراغ قاعده. قاعده به این صورت که من درز میکنم متعرض نشدن، اما حق مطلب این است که به این صورت متعرض بشه. در اینجا در باره بدهی های میت چند تا مبناست. یه مبنا این است بگیم معادل بدهی ها منتقل به ورثه میشه، تمام مال منتقل به ورثه میشه. نسبت به بدهی محجور از تصرفن، حجره. پس با مرگ میت تمام مال منتقل میشه، 50% بدهیه باشه، ملک ورثه است. اما ملک معل حجر ممنوع التصرفند، باید بپردازم. این ملک ورثه میشه، من چی کار هستم؟ من ودعی چی کار هستم؟ ملک ورثه هست. این یه مبناست، میگه نمیشه. من میگم مبانی رو دارم میگم. یه مبنا این است بگیم ینتقل الاموال کلها الى الورثه ولیکن به مقدار دیون محجور تصرفند. یه مبنا. این مبنا آثارش چیه معلومه؟ میرسیم حالا، همه تون عجله دارید. مبنای دوم این است که یبقا علی ملک میت، دویون منتقل نمیشه. اونی که منتقل میشه غیر از دویونه. خب به ملک کی باقی میمونه؟ به ملک ورثه باقی میمونه، ببخشید به ملک میت باقی میمونه. ولی ورثه مسئولیتی در اینجا داره. اجازه، فرضمون در اونجاییست که حق واجب مالیه، حالا میخواد حج باشه، میخواد دیون دیگر باشه، اینا رو فعلا بحث نکنیم، فعلا بحث نکنیم در اینا، فعلا اصل مسئله. بنابراین تمام مال منتقل به ورثه نمیشود. معادل دیون 50% دینه، به ملک میت باقی میمونه. ولی ورثه مسئولیت دارن اینو برسونن، مسئولیت اداء دیون به ورثه. و امنا مبنای سوم این است بگیم نه، طلبکاران مالک مشاع، 50% دینه، 50% غیر دینه. این 50% دین مشاعن مال طلبکارانه. الان طلبکاران اینجا طلب دارن، 50% هم مال ورثه است موشا اینم یه معناست. خب اگر به آیه شریف مراجعه کنیم من بعد وصیت یوصی به آدم، ظاهرش چیه؟ اولی این است که ملک ورثه نیست، من بعد وصیت، سهام بعد از وصیت و بعد از دین. لکن نصف ما ترکه از والدون، لعنا ربو فلان، پدر مادر، چند جای قرآن میگه من بعد وصیت، سهام بعد از وصیت. بنابراین به ملک ورثه خیال کنید وارد میشه؟ نمیشه. حالا یا بگیم به ملک میت باقی میمونه، یا بگیم به ملک مشاع در میاد، طلبکاران مالک مشاع میشن. اگر به ملک ورثه در میامد ودعی حق نداشت دخالت بکنی، اما اگر به ملک مشاع در بیاد یا به ملک میت باقی بمونه ودعی حق داره. منتها در اینجا یه جمله بگم این بحث رو تمامش کنیم اینجا قاعده رو تا برسیم به روایت و آثار قاعده. آیا اگر ما قائل بشیم ملک مشاعه یا قائل بشیم به ملک میت باقی مونده و بدانیم ورثه انجام نمیدن، حاکم شهر باید دخالت کنه من باب الحسبه؟ من باب الحسبه، حسبه کارهای زمین مونده اجتماعیه، حاکم شهر دخالت کنه؟ یا من از باب امر به معروف و نهی از منکر کل واحد از جمله ودعی میتونه دخالت کنه؟ حاکم شهر دخالت کنه من باب الحسبه، یا ودعی هم از باب امر به معروف و نهی از منکر میتونه؟ احتمال سوم هم هست. این از چرا و منکر، این از میخوره، اینو بهش بدیم میخوره اموالو، منکر، من باب نهی از منکر اجازه نمیدم میخوره. یا بگیم این از قبیل واجب کفاییه، پس از قبیل حسبه است که تحت اختیار حاکم شهر امور حسبیه، یا از قبیل نهی از منکر است که همه میتونن جلو منکرات بگیرن، جلو این بلعتوی ورثه رو بگیرن، یا از باب واجب کفایی، واجب است حق و به حقدار برسانند، من ودعی هم به مصداق واجب کفایی حق و به حقدار میرسانم، کدام یک از این هاست؟ قاعده اگر درست بشه شاخ و برگ های مسئله بسیار روشن خواهد شد. انشاءالله روز شنبه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.